بعضی میگویند فرماندهان اسلام خیلی در ایران کشتار نمودند. بفرمایید استاد.
چند نکته رو عرض میکنم دوستان توجهش بشن. نکته اول این که اصل این کشورگشایی ها رو آیا ما تایید میکنیم؟ پاسخش اینه که خیر. ما معتقدیم اگر امیرالمومنین بعد از پیامبر حکومت رو به دست میگرفت، رو خود مسلمان ها کار میکرد که اسلام نهادی نبشه، که مسلمان ها اسلام تو همه وجودشون نفوذ کنه و مسلمان ها واقعا مسلمان بشن.
بله.
اما اینکه ما در کمیت هی بخوایم کشورگشایی بکنیم، قطعا اعتقاد ما اینه که این کشورگشایی ها به نفع اسلام و مسلمان ها نبود. بله. اسلام خودش راشو باز میکرد، میرفت همه جا و بدون جنگ و بدون درگیری. اسلام خودش چون فرهنگ پویا و زنده و انسانی و عقلانی و فطری و منطقی است، خود به خودش راهش باز میکنه میره،
قلب‌ها رو فتح میکنه.
نیاز به کشورگشایی، نیاز به جنگ و درگیری نداشت. مگه اینکه وقت اونها حمله میکردن، خب اون دفاع بود و چاره نه. پس اینکه نکاتی که بعدن عرض میکنم، خیال نشید که ما اصل این جنگ ها رو تایید میکنیم.
بله.
اصل این کشورگشایی ها مثلا خوب بوده، نه، اینا تایید نمیکنیم. این نکته اول. مطلب دوم این که مسلمان ها اومدن اینجا و کشتار کردن و سوزوندن و چنین چنان کردن، اینا سند معتبری ارائه نمی کنن. فقط یه شعار هست و یک دروغ. بیان فلان کتابخونه 100,000 کتاب داشت، مسلمان ها سوزوندن. مسلمان ها یا کسی مسلمان باشه کتاب می سوزونه؟
خیر.
و این کتاب ها اسمش چی بود؟ همون یه نسخه بود؟ هیچ جای دیگه این کتاب وجود نداشت؟ چون یه کتاب که این کلیلا دمنی رو نخوندید و نخوندید، از زبان حیوانات، قصه افسانه به زبان‌های مختلف، به این زبان، به اون زبان، فارسی، عربی، مرس کنم عبری، انواع زبان‌های برگشته الان موجود هنوز. چطور ممکنه کتاب اونم 100,000 کتاب سوزونده بشه؟ یک موردش هم ما ندیم این کتاب چی بوده.
یعنی همه تک نسخه بوده باشه.
ها، تک نسخه هم بوده، باید موضوعش مشخص باشه، مؤلفش مشخص باشه، چی بوده، محتواش چی بوده. بنابراین اینها دروغ هایی است که غربی ها سر زبون ها دادن. عمدش هم صهیونیست ها میخواستن که پیغمبر اسلام رو کنار بذارن و اون اسلامیت رو با ملیت دفع کنن.
بله.
یعنی با ملیت ایرانیت میخواستن که اسلامیت از ما بگیرن. این سیاست بود.
بله.
اینکه تاریخ رو عوض میکردن، مبدأ تاریخ رو از تاریخ هجری می‌بردن به تاریخ موهومی که هیچ سند تاریخی نداشت. این یک سیاستی بود که اصل زیر سر صهیونیستا بود، زیر سر یهودی ها بود. این که بگیم که مسلمان ها اومدند و زدند و کشتند و بردند و ایران رو فتح کردند، چقدر کشتار کردند، چقدر تجاوز کردند، چقدر جنایت کردند و ایرانی هم دیگه دم بالا نیاوردن، این در واقع اهانت به ملت ایرانه.
بله.
ملت سرافرازی که تو این 6-7000 سال تاریخش همیشه از فرهیخته ترین ملت های دنیا بوده. بعد ما اینو بخوایم انقدر تأخیرش کنیم، همون زمانی که آقای بابای، همون زمانی که مسلمان ها حمله کردن به ایران، بودن تو ایران، روم شرقی هم حمله کرده به ایران.
بله.
برخی از شهرهای مرزی ایران اشغال کرده. این تاریخ ها رو دوستان رو یکنه هست، همه تاریخ ها هست. خود مردم اون شهرها شبان روز جنگیدن، 3 سال جنگیدن، حکومت مرکزی کمکشون نکرد، چون درگیر چیزای دیگه بود. خود مردم 3 سال جنگیدن و اون دشمن متجاوز از شهر خودشون بیرون کردن. ولی شما در مقابل اسلام یک مورد، تأکید میکنم یک مورد، مقاومت مردمی نمیبینی. بله، سپاه جاویدان و ارتش و اینا در مقابل مسلمان ها جنگیدن، گاهی پیروز شدن، گاهی شکست خوردن، اما خود مردم بخوان بیان با اسلام درگیر بشن، یک مورد نداریم. یعنی چه؟ یعنی قبل از اینکه سپاه اسلام بیاد ایران رو فتح کنه، اسلام خودش، فرهنگ اسلام خودش اومده بود دلهای مردم رو فتح کرده بود. روشن‌تر از کنم، جنگ سر فرهنگ بود.
بله.
فرهنگ منحط، غیر انسانی، ظالمانه، پوسیده شاهنشاهی که کسی میخواد درس بخونه پدرش در میارن.
بله.
بیان این داستان کشکرزاده رو تو شاهنامه بخونید،
اختلاف طبقاتی شدید.
چی میخواست؟ او من همه هزینه ارتش رو میدم، بچه من درس بخونه با سواد بشه. انوشی روان عادل براشوف، بچه تو درس بخواند بعدن بشه دبیر من نویسنده، بشه دبیر شاهزاده ما مثلا. یه چین جامعه طبقاتی ظالمانه کجا؟ با اون فرهنگ انسانی، عقلانی، فرهنگ زنده، پویا و منطبق بر فطرت انسان کجا؟ این فرهنگ با هم درگیر شدن. طبیعی بود که فرنگ پوسیده پرو میرزه شکست میخوره. طبیعی است که تو این درگیری اون فرهنگ پیروز میشه که پویا باشه، سرزنده باشه.
استاد در ادامه هم این ثابت شد، استقبالی که از خاندان حضرت رسول، از امام رضا علیه السلام، از امامزاده ها همین ایرانی ها به جا آوردن، این سخن رو قطعا تایید میکنه.
خودشون به استقبال رفتن و چون دیدن که اسلام ناب در دفیرو از اهل بیته همینطوره، اون جهت رو هم دنبال بنی امیه نرفتن ایرانی ها. هرگز اسلام اموی رو نپذیرفتن، اسلام علوی رو پذیرفتن تا همین الان. بنابراین بحث ما نباید ایران رو تحقیر کنیم. حقیقت اینه که ایرانی هم خواستن مقاومت بکنن، اون مسلمون ها لازم کمی و کبیر در حد اندازه نبودن که بتونن با اینها بجنگن. اگه مقاومتی که در مقابل روم کرده بودن
بله.
مقاومت مردمی نبود، ارتش بود. ارتش هم گاهی شکست می‌خورد، گاهی پیروز می‌شد، شاهش هم شکست خورد و تمام شد و شاه هم که فرار کرد رفت. شاهی که بعد در مقابل بیست کشته بشه، خب اینا می‌جنگیدن کشته می‌شدن، اون شاه از این شهر به اون شهر فرار می‌کرد.
بله.
خب طبیعی است که اون نمی‌تونه در مقابل اینا بیست. مطلب بعدی که عرض می‌کنم این، اگر واقعا اینجوری بود که عرب‌ها اومدن داشتن چنان کردن یا مسلمان‌ها اومدن داشتن چنان کردن، بعدش را ایران سر بلند نکردن، بعدش را در مقابل این جریان نایستادن.
بله.
یعنی حالا اون موقع مثلا زورشون نرسید، زمان خود ایرانی ها حاکم بودن، کل جهان اسلام، بخش اعظم جهان اسلام تحت حکومت ایرانی ها بود دیگه. زمان سلاجقه حتی خلیفه رو اینا تعیین میکردن، خلیفه به دستور اینها کم و زیاد میشد.
بله.
ایرانی ها از همون عرض کنم که دهه های اول همکاره شدن.
بله.
کل اداره مملکت غالبا دست ایرانی ها بود. چرا کنار نزدن اون حکومت رو و برنگردوندن به همون فرهنگ سابق؟ چون پذیرفته بودن، چون دیدن منطق اینه. نکته آخر که عرض میکنم که نکته مهمیست، دوستان ترجیح بشن، اصل این اندیشه دنبال اینه که یک تقابلی بین ایرانیت و اسلامیت ما ایجاد کنه، که ما بگیم یا باید ایرانی باشیم یا مسلمان. اگه مسلمان باشیم باید قبول کنیم که مسلمان ها جنایت کردن، چنین کردن، چنان کردن، پس ما نمیتونیم مسلمان باشیم، باید اسلام کنار بذاریم، باید ایرانیت رو انتخاب کنیم. این فکر خطرناکیست، این فکر شیطانی هست و این فکر استعماری هست. ما کوروش رو به عنوان مفاخر خودمون قبولش داریم، به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی، مفاخر ملی قبولش داریم، اما که بخواد کوروش رو در مقابل پیغمبر قرار بدیم، این خطاست. ازش لوحه‌هایی داریم، سنگ نوشته‌هایی داریم و اگر اون چیزی در تاریخ هست باشد که انشالله هست، از مفاخر ملی ماست، افتخار میکنیم که چنین شخصیت هایی در این ملت بودن. اما گیر کار اینه که میخوان کوروش رو بزن جای پیغمبر.
بله.
به تعبیر ساده تر میخوان 1400 سال فرهنگ پربار و فرهنگ نورانی رو از ما بگیرن، برمون گردونن به 1400 سال پیش.
بله.
بعد ما چی میراث فرهنگی داریم که میخوان به دنیا نشون بدیم؟
بله.
همین چند تا سنگ نوشته و چند تا افسانه های دیو سفید رو نمیدونم چیزی از این قبیل دیگه.
بله.
میشه اون رو مثل کتاب قانون ابو علی سینا قرار داد که از مفاخری باشه که هنوز که هنوزه دنیای پزشکی اینو به عنوان متن درسی تدریس میکنن. اگر ما ابو علی سینا داریم، اگر ابو ریحان بیرونی داریم، اگر فارابی داریم، اگر صدر المتعلهین داریم و اگر از این دانشمند، اینا در دامن اسلام رشد کردن.
بله.
اینا رو اسلام تربیت کرده. این فرهنگ بی‌نظیری که ما داریم، میراث فرهنگی که ما داریم، این میراث فرهنگی محصول اسلامه. ما اسلام رو کنار گذاشتیم، این میراث فرهنگی رو کنار گذاشتیم.
بله.
بلایی که سر ترکیه آوردن، خطشون رو گرفتن، خط لاتین بهشون دادن و اینها رو بریدن از فرهنگشون.
بله.
اون وقت وقتی اصلا از فرهنگ بریده شد، بی ریشه شد، دیگه باد میاد میبردش.
بله. هر برای میسرش آورد.
این ملت راحت میشه نابودش کرد.
بله.
ملتی که ریشه نداره، ملتی که شما اگر بخواید مطالعه کنید خدمتی که ایرانی ها به اسلام کردن از روز که مسلمان شدن، خدمت علمی، خدمت سیاسی، خدمت نظامی، اولین کسانی که در مقابل پیامبران دروغین ایستادن به شهادت رسیدن ایرانی ها بودن در یمن، چون یمن تحت حمایت ایران بود اون زمان.
بله.
جزء ایران بود. از همون روز هم به لحاظ سیاسی نظامی، شما ببینید در زمان ما یه آدم از کنم که خود فروخته و مزدوری اومد پیامبر اهانت کرد، کتاب نوشت، کتاب آیت شیطانی نوشت، کی در مقابلش ایستاد؟ از این 50 چند تا کشور اسلامی تنها
امام.
کشوری که در مقابلش ایستاد هزینه داد. هزینه های سنگین سیاسی و فقط ایران بود. شما اگر ایرانی ها رو حتی از اهل سنت بگیرید تقریبا چیزی براشون باقی نمیمونه.
بزرگان اهل سنت بسیاریش
غالب اصول محدثینشون مفسرینشون غالبا ایرانی هستن دیگه. حتی خدمتی که ایرانی ها به زبان عربی کردن، بهترین کتاب های ادبیات عرب رو کیا نوشتن؟
ایرانی ها.
اینکه زبانش فارسی است، بهترین کتاب عربی رو نوشت. اگر شما ایرانی ها رو از اسلام بگیرید ضربه بسیار مهلکی به اسلام زدید، و اگر اسلامیت رو از ایران بگیرید ما رو از فرهنگ توهی کردیم. این تقابل بین اسلامیت و ایرانیت این فکر شیطانی است. ایران با اسلام شکوفا شد، بالنده هست و اسلام هم مرهون خدمات ایرانی ها بوده و هست تا همین الان. الان خدمتی که ایرانی ها به اهل سنت میکنن سنی است، تو فلسطین داره میجنگه ولی کی کمکش میکنه؟ این بحث ما ناقص موند، این مقدار کافی باشه دیگه.
بله متشکرم از شما جناب استاد، بحث بسیار خوبی بودش. انشالله که شنوندگان عزیز استفاده کرده باشن. ممنون و متشکرم از شما. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامه که 3553 پل های ارتباطی شما عزیزان شنونده با برنامه پرسمان اعتقادی است. در پایان بار دیگر این روزهای بزرگ ایام الله دهه فجر را خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
برنامه پرسمان اعتقادی تقدیمتون شد و پاسخهای استاد محمدی شاهرودی رو به پرسش های اعتقادی شما بزرگواران شنیدیم. 16:42 دقیقه است. شما رادیو معارف رو برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است.
نام تو بنیاد استکبار را در هم شکست، چون نفس‌های ولایت در وجودت نقش بست.
رادیو معارف در آستانه 44مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برگزار می‌کند. پویش سراسری راوی باش.
ابد پاینده باشی کشور ایمان و نور، میهن نام‌آور من مهد ایثار و غرور.
شما عزیزان می توانید روایتگر خاطرات، دستاوردها، پیشرفتها و تصمیمات سرنوشت ساز انقلاب اسلامی باشید.
به پویش سراسری رادیو معارف بپیوندید و با ارسال عکس،
بسته صوتی،
نوشته های کوتاه،
فیلم
و سایر قالب های هنری
در این جهاد تبیین مشارکت فرمایید.
پیام رسان ایتا شماره 0990-60-60-553.
میهن من، دانشور آزاد مردان بیان.
پویش سراسری راوی باش،
راوی باش.
درود بر همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، خیلی متشکرم از همراهیتون با صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. دوستان عزیز، در روش اخلاقی اسلام ملاک هر کاری رضایت خداوند متعاله. اسلام میگه که ای انسان، هر کاری که میکنی ببین آیا رضای خداوند در اون کار هست یا نه. توی روش اخلاقی اسلام این که مردم بپسندند و یا نه، یا اینکه انسان رو به بهشت برسونه یا از جهنم دور کنه، هدف اصلی نیست، بلکه هدف اصلی کسب رضایت خداوند متعاله. و معتقد بودن و عمل کردن به این چنین اخلاقیه که میتونه انسان رو به کمال و سعادت واقعی برسونه. تاریخ نشون میده که میشه به این درجه رسید. بزرگانی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و علمای گرانقدری که در عصر ما هم زندگی می‌کردند در همین دایره می‌گنجند. با اعلام ساعت 16:45 دعوت می‌کنم برنامه اخلاق محور گنج سعادت رو بشنوید. در این برنامه نکته های حجت الاسلام و المسلمین فلاح تقدیمتون میشه.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنیم.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون حضور دارید و صدای ما رو میشنوید از رادیو سراسری معارف، صدای فضیلت و فطرت. در خدمت شما هستیم با برنامه گنج سعادت، برنامه‌ای که در اون حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنن که به عنوان نقشه راه ما به اونها عمل بکنیم تا انشاءالله بتونیم فضیلتها رو هم در زندگی خودمون و هم در جامعه خودمون و هم در مملکت وجودی خودمون نهادینه و پابرجا بکنیم و در سایه رشد و تعالی این فضیلتها انشاءالله بتونیم رذایل رو هم رفع بکنیم و یک زندگی مرضی رضای خدای تبارک و تعالی بسازیم. تو برنامه قبل پیرو به برنامه‌های گذشته در خصوص قوا صحبت کردیم. استاد فلاح تو برنامه قبل اختصاصا پرداختن به قوه غضب. قوه غضب همون قوه‌ای که در وجود ما وظیفش دفع ضرری هست که ما رو تهدید میکنه. قوه غضب هم استاد فلاح فرمودن که امانت و ودیعه خدای تبارک و تعالی است و نعمتی است که باید شاکر وجود خدا باشیم به خاطر این نعمتی که در اختیار ما قرار داده. ولی باید حواسمون باشه اگر این قوه، این عنایت خداوند، این ودیعه الهی و این امانت الهی تحت سیطره و فرمان و حکومت قوه عاقله قرار نگیره و رها بشه، به شدت ویرانگر میشه. ما باید تربیتش بکنیم به این عنوان که او را در سیطره قوه عاقله قرارش بدیم تا به وقت به جا و درست انشاءالله ازش استفاده بکنیم. قوه غضبیه یک قوه مورد نیاز در وجود ما که باید حواسمون باشه قدردان خدای تبارک و تعالی باشیم به خاطر این نعمت. ولی قوه غضبیه‌ای که به تأکید استاد فلاح تربیت شده باشه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم و دعا میکنم در کنار خانواده بهترین ها برای همه اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم. اللهم آمین. انشاءالله که این اتفاق قشنگ برای همه ما بیفته. حاجا در خصوص قوه غضب ما در روایات و آیاتمون هم داریم چیزی که اشاره کرده باشن به قوه غضب؟
بله فراوان، یعنی هم در قرآن کریم و هم روایات به خصوص بیشتر. خب من همین رو دلم میخواد یعنی به قرآن بپردازم. در قرآن کریم حدوداً بالغ بر 27 مرتبه قوه غضب با مشتقاتش یاد شده. خب نمیرسیم همه آیات رو مطرح کنیم، ولی یکی دو تا از نمونه آیات رو خدمت شما قرائت میکنم. خب ماده غضب رو در لغت مستحضر دیگه خشم، خشم گرفتن و خشمگین شدن که توی درجات عرض میکنیم، اگر افراطی باشه مذموم، تفریطی هم باشه همینطور، ولی اگر معتدل باشه ممدوح، پسندیده است و ستودنی. خب دو تا از آیات رو خدمت شما قرائت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. سوره شورا آیه 37. خب کسانی که از گناهان بزرگ و کارای زشت اجتناب میکنن، وقتی عصبانی میشن به فکر انتقام نمیفتن. پس بعضی از جاها عصبانیت و خشمگین شدن از عهده ما خارجه، ولی توقع کنترل رو از ما دارن. یعنی ممکنه یه دفعه به خاطر حرف کسی، برخورد کسی
عصبانی
بشیم، ولی از ما توقع میره که اون قوت نفس رو در خودمون پیاده کرده باشیم و الان اون قوه و نیرو و نیروی نظامی بیاد میدان کمک کنه و نذاره من از اون حیطه تربیتی و خودسازی بیرون برم.
یعنی ما اجازه داریم عصبانی بشیم؟
دست ما نیست. آره، اصل قوه غضب در حرکت و در واکنش اصلا دست ما نیست. واکنش نشون میده ولی بروزش رو آیا ما بهش اجازه بدیم یا نه؟
درست.
یا اگر بروز کرد خیلی بهش میدان
ندیم.
از ما چنین توقعی در خودسازی حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین داره.
ما وقتی خودسازی رو داریم بحث میکنیم تو این قوه غضبی، خودسازی یعنی مدیریت، یعنی قایتش اینه که به مدیریت قوه
غضبی. بله دیگه، ما قرار همه این قوا رو مهار کنیم.
مهار
که تعبیر دیگه همون که فرمودید مدیریت. خب دقت بفرمایید تو این آیه کبائر الاسم، گناهان بزرگ، و الفواحش، کارای زشت، کنار این غضب قرار داده شده. یعنی باید ارتباط اینا رو هم با هم بدونیم که چه داستانیه. که میگه که اونایی که از گناهان بزرگ و کارای زشت اجتناب میکنن میتونن غضب رو کنترل کنن. اونا آدم های غدری هن. آره، اصلا رو خودشون مسلطن، حریف خودشون هن. دنبال این نیستن که بیرون از خودشون حریف پیدا کنن یقش رو بگیره، دنبال اینن که یقه خودشون رو بگیره، خودشون رو بسازن و فرصت خودسازی رو که درش هستن از دست ندن. عفو یعنی گذر، معطل نشدن، نایستادن، توقف نکردن. چرا؟ چرا توقف نکنم؟ یه نفر یه چیزی به من گفت، دوتا من باش، چرا من نباید بارش کنم؟
در صورتی که اگر من اون رو انتقام بگیرم بهتر آروم
میشم، خنک میشم، ولی بد بار میام. من دیگه عادت میکنم به انتقام گرفتن، چه اونجا که به واقع کسی به من چیزی گفته باشه و چه اونجا که من خیال کنم اون منظوری داره. یواش یواش از ظاهر میرم تو نیت و نیت خانی میکنه. تو اصلا اینجوری نشستی منظور داشتی، چشمت اینجوری شد منظور داشتی، ابرواتو تکون دادی قصد داشتی و اصلا میخوام انتقام بگیرم. جالبه، طرف رو نیتش رو میارم بیرون، عینیت میبخشم، ازش انتقام ظاهری میگیرم. خب منم انتقام باطنی میگرفتم اگر میخواستم منصف باشم.
اون که بعضی ها قربت سنه الله این کارو میکنه
دیگه، انحراف دامنش بیشتر شد،
اونو ادبش کنم.
آره. این همون نفسه. ببینید نفس اینجوری دلش خنک میشه. ببینید کسی که حریف خودش باشه میتونه حریف قوه غضب خودش باشه، یعنی بر خودش کنترل داره، کلن قوا رو مهار کرده، به این مرتبه اعتدال عبورده. این آدمه که میتونه قوه غضب رو هم مهار کنه و اتفاقا ازش توقع میره که این کار رو هم بکنه.
درست.
هم یغفرون، ببینید اینا اهل آمرزشن، اهل انتقامگیری نیستن، نه اینکه عصبانی نشن، عصبانی شدن ولی رد شدن. دقت بفرمایید، اونجا پرسیدید که چرا باید بگذرم، به جهت اینکه کار مهمتری داره و کار مهمتر همه ما خودسازیه و من اگر بیستم با اون آدم دهن به دهن بشم جلوی چشم خودم از دست میره. دقت بفرمایید، بله، نهایتا تذکر و یه واکنش و خیلی هم اذیت میکنه آدم، اون مطابق با تعالیم روایی اون میدون رو ترک کنه، از اونجا بره بیرون، ولی خودش رو خرج اون جلسه نکنه. خیلی مهمه، من قیمتی هم، نباید به خاطر بد اخلاقی های یک خانوم یا یک آقای یا یه عده یا یه خانواده از دست برم. خیلی مهمه،
حتی اگه به هم ظلمم بشه،
ظلم میشه. بله ظلم میشه دی. مسیر احقاق حق که هست اگر ظلمی شده، مادی باشه آره همینطور، جریان آبروی اعتباری هم باشه همینطور، ولی اگر کسی به این نتیجه برسه که این داستان مواجهه با آدم های بد زبان، بد اخلاق، بد دین، بی دین باعث میشه که خودش این وسط از دست بره، ورود نمی کنه. اصلا به نظرم شریعت وقتی میگه ورود نکن داره براش کلاس میگذاره و اهمیت قضیه رو بهش القا میکنه که تو خیلی مهمی.
من انسان خیلی
بله بله شریعت خدای متعال حضرات معصوم تو خیلی مهمی انسان، اینقدر معطل اینجور جلسات و گفتگوها و دهن به دهن شدن ها
نشو.
آره واقعا هم همینطوره. خب آیه دیگه خدمتتون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. سوره فاتحه آیه 7. دقت بفرمایید. خدایا منو به راه کسانی هدایت کن که به اونها نعمت دادی، نه راه کسانی که به اونها نعمت ندادی، به اونها غضب کردی، نه راه اونایی که گمراه شدن. دقت بفرمایید. خدایا نگذار من به راه افرادی برم که تو بر اونها غضب داری. تا حالا شاید دقت نکردیم که ما در سوره حمد از خدای متعال تقاضای خودسازی میکنی،
هدایت صراط مستقیم خودسازی،
صراط الذین انعمت به اونها نعمت اعتدال دادی، غیر المغضوب، نه راه کسانی که به اونها غضب کردی. خدای متعال به کیا غضب میکنه؟ اهل اعتدال در خودسازی یا افراد؟
افراد و تفرید.
اهل افراد و تفرید. خدایا به من نعمت اعتدال بده. تو این نعمت اعتدال رو به حضرات معصوم دادی، این نعمت اعتدال رو به من هم
بده.
ولی یک عده که به اونها غضب کردی به خاطر افراط در شهوت، افراط در غضب، منو مثل اونها قرار نده. من نمیخوام در غضب افراط کنم، من نمیخوام در غضب در شهوت افراط کرده باشم. ولی زالین، آدمایی که ورود کردند و در شهوت و غضب افراطی شدن، زندگیشون منتهی میشه به گمراهی. اگر کسی خودش رو نسازه، دقت بفهمید کجا زندگیش به کجا ختم میشه،
ظلمت ظلمت.
آره. و چقدر دقت بفرمایید که سوره هم در نماز ما هر روز 5 وعده که نماز میخوانیم از خدای متعال در رکعات اول نماز تقاضای خودسازی میکنی، تقاضای اخلاق میکنی.
جنجاله.
آره آره خیلی مهمه. بس
اگه اجازه بفرمایید اینجا من تو پرانتز یه سوال بپرسم. شما استناد برای بحث غضب یکی از مسانیدی که مطرح کردید سوره مبارکه فاتحه آیه 7 بود. این آیه اشاره به غضب خدا داره. تو غضب هم شما تعریف فرمودید که غضب یعنی دفع ضرر. خدا چه ضرری میخواد دفع بکنه؟
هست شود که خشم خداوند برای دفع ضرر از خودش نیست، چون مقابل نداره. دقت بفرمایید، کسی یا چیزی وجود نداره که بخواد دارایی های خدای متعال رو تهدید کنه و از خدا بگیره. قدرتی بالاتر از قدرت
نیست،
خدای متعال نیست.
درست.
قدرت مطلق به حساب میاد، لذا با کسی دشمن نیست. اینجا خیلی مهمه دقت بفهم. لذا خدای متعال با احدی دشمن، چون مقابل نداره. گفتیم قوه غضب قوه قهریه و عرض شود که نیروی نظامی مملکت وجود ما.
درسته.
کی میخواد به مملکت خدای متعال حمله کنه که خدا بترسه یا مثلا حس خطر کنه؟ دقت بفرمایید. خب لذا خدا با احدی دشمن نیست، حتی با شیطان. دقت بفهم، حتی با شیطان دشمن نیست. چرا با شیطان دشمن نیست؟ چون شیطان در مقابل خداوند قرار
نمیگیره،
به عنوان یک قدرت مستقل به حساب.
مثلا الان این تعبیر مسجدان ما هیچ چی نیستیم در مقابل
خدا. یعنی شیطان هم خلق خداست. خدا با چیزی که خودش خلق کرده که دشمن نیست.
درسته.
با کارش مشکل داره، با خود شیطان هیچ مشکل
نداره.
نیست، با کار شیطان، با اون قسمی که خورد. قرار شد که مثلا با تو اون داستان رمزگونه آدم علیه السلام که قرار بود لعقوین نهو. آره از چپ و راست و از 6 جهت راه رو میبندم که اینا به طرف تو نیان. خدای متعال اگر تو تعابیر قرآنی اومده خدای متعال کریمه، کریم یعنی چی؟ معمولا میبریمش توی کرم، یعنی مسترش رو میاریم. کرم رو به معنای عطا و بخشش میگیریم، کریم رو صفت مشبهه میگیریم، میگیم کریم کسی است که علت دوام میبخش. در صورتی که کریم کسی است که علت دوام دشمن نیست، با احدی علت دوام دشمن، عدم العدو یا ایها الانسان.